همه تیم‌ها، نمیگم الان همه تیم‌ها، فکر می‌کنم حداقل توی بعضی از تیم‌های روند باشه و تیم ما هم از این قاعده مستثنا نیست بنا به شرایط در واقع بدهی‌های مالی که در تیم هست. اما با تمام وجودمون کار می‌کنیم و با این شرایط پیش می‌ریم. امیدوارم که حالا هر مربی هم که در واقع ما بهش پیشنهاد می‌دیم و به پیشنهاد ما فکر می‌کنه.
گزینه‌تون داخلیه یا خارجی یا رحمانی؟
نه، وقتی برای گزینه خارجی نداریم و با توجه به این نوسانات دلار خب طبیعتاً نمیتونیم این ریسکو بکنیم. ما همین الان یک در واقع دریافتی از یکی از اسپانسرامون داشتیم کامل برای تصویر دو تا از بازیکن‌های عراقیمون داریم. متاسفانه این نوسانات دلار یک مقداری خیلی کار سخت میکنه برای آوردن خارجی ها. خارجی هم اگر برن یه نوتیس بدن دیگه اون موقع باید بدوید تا بتونید یک پولیو به حساب کس یا فیفا بریزید. تمام مسیرها هم بسته است و کار بسیار بسیار سخت میشه. بنابراین اگر هم خارجی میایید باید قبل از رفتنش یه تصدیه حساب کاملی کنید که اون خدا نکنه اتفاق نیفته. ما پرداختی برای اون به دلار بسیار بسیار سخت است. مزیت خاص خودمون داریم طبیعتاً
و اینکه امروز تو رسانه ها گفتن با آقای فکری سنت نفی توافقاتی داشته و اینا، شما تایید میکنید؟
ببینید ما با گزینه های داخلی داریم صحبت میکنیم. حالا اگه اجازه بفرمایید من اسمی رو نیارم به این دلیل که هنوز در واقع رسمیت کار پیدا در واقع کار رسمی نشده. این جوری نشه که حالا خدا نکره اگر ما به یک گزینه دیگه مثلا رسیدیم یا یک گزینه دیگه انتخاب شد داله بر این باشه که اون گزینه‌ای که حالا مثلا اسمش میاد توانایی نداشته و این بالا یا ما نخواستیم اونو که خدا نکره برچسب ناتوانی بهش نخوره. طبیعتاً همه مربیای حرفه‌ای ما کارشون مربیگری است و باید آینده خودشون از این مسیر تعیین کنه. بنابراین اگر شما اجازه بدید من پاسخ به این سوالو در واقع شما ندم.
بله، من یه نکته رو هم اشاره بکنم که کره های گل زدند، البته رفت وی آر تا ببینیم که آیا این گل پذیرفته میشه یا نه. خیلی متشکرم از شما.
این گلای پذیرفته شده فردا تیم ملی ما به ثمر برسونه و باعث خوشحالی فوتبالی‌ها بشه
و یه بازی جذابی رو بتونیم شاهد باشیم
ان شاء الله.
فکر کنم گلم درسته، حالا به خاطر آفسایده، حالا باید ببینیم وی آر چی.
اول فکر کنم آفساید بود.
صحنه اول
برای که توپ رسید به بازیکن پاسور کره آفساید
بود. اون کسی که توپ بهش رسید که تو آفساید نبود.
نه، هواین که گل زد آفساید نبود. قبل شماره 22 کره سرش تو آفساید بود.
بله،
احمد در کلا گرفت.
بله، 0-0. 0-0. باید ببینیم که نتیجه در ادامه چی میشه. آقای رحمانی خیلی متشکرم از شما. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و تیم ریشه‌دار آبادانی.
سلامت باشی.
ممنون.
بسیار ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار
سلامت باشین. خداحافظ شما.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خب از فوتبال اروپا باید بگیم و اول از بریم سراغ جهان. اینکه لیونل مسی قرار هست برای یک بازی با الهلال عربستان قرارداد امضا بکنه تا در سوپرکاپ ریاض مقابل النصر قرار بگیره.
خب من خیلی هم تو پیام‌ها نگاه می‌کردم پیگیر وضعیت نقل و انتقالاتی بودن. آقای محسن از شیراز گفتن که تکلیف مهاجم برزیلی و ماشاریپوف و خدابنده لوچی شد. در خصوص آخرین اخبار نقل و انتقالاتی باشگاه پرسپولیس اگه بخوایم بگیم، محمد خداوندلو داره مذاکره میکنه با مدیران مسک رضایت‌نامه‌شو در واقع بتونه بگیره از این تیم و کار انتقالش نهایی شده بود. آقای دقیقی رفت و برگشت به مثل رفسنجان داشت و گفته بود که من محمد خداوندلو رو نیاز دارم به عنوان یکی از بازیکن‌های اصلی. حالا که آقای دقیقی برگشت دوباره به شمس‌آذر، آقای خداوندلو داره کارهای انتقالش رو انجام میده و گفته میشه یه مبلغی خیلی بزرگی از مطالباتش رو بخشیده به باشگاه مس که بتونه به پرسپولیس بره و همه هم میدونن دیگه محمد خداوندلو یکی از اون بازیکن‌های پرسپولیسیه که این فصل هم 3-4 تا بازی پرسپولیس رو در ورزشگاه حضور داشت. مهاجم برزیلی هم گفته میشه آقای اسمار از افسایش مبلغ قرارداد خودشون صرف نظر کردن به خاطر اینکه مربی بودن و شدن سرمربی، که خود باشگاه هم حالا علامت سوال داره که به خاطر مشکلات مالی آقای عثمان رو سرمربی اعلام کردن و حالا چرا دوباره قرارداد دستیار آقای گل محمدی رو وقتی سرمربی کردن میخوان زیاد کنن، که حالا گفته میشه ایشون صرف نظر کردن، گفتن آقا اون پولا رو بدید من یه مهاجم بخرم و یه مهاجم برزیلی از لیگ تایلند ایشون پسند کرده، که حالا باید ببینیم کارهای انتقالش به چه مرحله‌ای خواهد رسید.
کریم انصاری فرد مهاجم با سابقه تیم ملی کشورمون هم یه قراردادی با آریس لیماسول یونان امضا کرد، با توجه به اینکه لیگ یونان مرحله اولش 4 هفته دیگه تموم میشه، قرار هست تو این 4 تا بازی همراه این تیم باشه، بعد از اون 6 تا تیمی که تو جدول رده‌های 1 تا 6 رو در اختیار داشته باشن میرن سراغ پلی‌آف با هم دیگه جدا بازی میکنن و کریم انصاری فرد قرار هست در این تیم بازی بکنه، که مارتین مونتویا بازیکن سابق اینتر و بارسلونا هم بازیش تیم بدی نیست و بعید نیست که بتونه تو این تیم نتیجه بگیره.
در خصوص ماشاریپوف هم سوال شده بود که هم مد نظر باشگاه استقلال هم مد نظر باشگاه پرسپولیس، جلال الدین ماشاریپوفی که اول فصل هم صحبت حضورش در تیمای ایرانی بود، قراردادش با تیم یونانی به اتمام رسیده، گفته میشه با تیم نوبهار ازبکستان یه مذاکراتی داشته برای اینکه جانشین اورونوفی بشه، که آقای نکونام رسما اعلام کرد در لیستشون هستن و هر دو بازیکن فعلا در جام ملت‌های آسیا با تیم ملی ازبکستان مشغول بازی هن. خود ماشاریپوف هم یه علامت سواله شده، از اون بازیکنایی که همیشه تو پنجره نقل و انتقالاتی اسمش مطرح میشه و میگن که یه واسطه میاد پیشنهادش میده به باشگاه‌های ایرانی که حالا ماشاریپوف رو جذب کنن، و بازیکن با کیفیتی هم هست، اما خب این نحوه لینک شدنش به قول فوتبالی‌ها یه ذره عجیب غریب و جای علامت سوال داره. هم تو لیست آقای نکونام گفته میشه هست، تو لیست آقای عثمان فعلا اسمی از جلال ماشاریپوف نبرده آقای عثمان به عنوان سرمربی باشگاه پرسپولیس، و همون مهاجم برزیلی تنها خرید خارجیه که ایشون روش نظر داره و گفته باید انجام بشه. حالا باید ببینیم که وقتی مدیران باشگاه پرسپولیس ماشاریپوف رو معرفی کردن به آقای عثمان چه واکنشی داره نسبت به این موضوع، چون محمد حسین اسلامی رو مدیران پرسپولیس تلاشی کردن برای جذبش، اما آقای عثمان گفت در مدار تفکرات تاکتیکی من ایشون جا نداره و اعلام کرد که به جاش بریم یه بازیکن دیگر رو جذب کنیم.
باشگاه سپاهان هم بگیم، علی اصغر عرابی بازیکن خوب تیم شمس‌آذر قزوین همراه با رحمان جعفری از گفته میشه، هنوز خبری از رحمان بیرحم لیگ برترمون نیست، اما فعلا عرابی با تیم سپاهان قرارداد امضا کرد، تو تمرین شاگردان مورایس تو قطر هم حاضر شده تا آقای مورایس فعلا خط حمله تیمش خیلی آماده باشه، قرار هست بعد از جام ملت‌های آسیا بلافاصله، یعنی بدون هیچ انجام بازی در لیگ برتر برن سراغ در واقع الهلال عربستان، یک بازی سخت و دشوار تو مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا، باید ببینیم که آقای جوزه مورائس میتونه تیم سابق خودش رو شکست بده یا نه.
از فوتبال اروپا هم بگیم که باشگاه قدیمی و ریشه دار شالکه آلمان که در لیگ دست دوم این در واقع فوتبال آلمان مشغول فعالیته، به دلیل اینکه در انتهای جدول قرار داره و اگر سقوط کنه به لیگ 3 با 165 میلیون یورو بدهی روبرو میشه، احتمال داره این باشگاه مثل تیمای ایرانی، مثل تیمای ریشه دارمون که مثل ابو مسلم برق شیراز، کلا منحل بشه و به عنوان باشگاه آماتور باید از نو کارشو شروع کنه و شالکه آلمان هم احتمال داره به سرنوشت تیمای ایرانی دوچار بشه.
و کریم بنزما مهاجم تیم الاتحاد عربستان هم که تو پنجره نقل و انتقالاتی زمستونی میخواست برگرده به اروپا، میخواست فرار بکنه از عربستان، مثل همون رفت و آمدی که آقای مانچینی داشت، تا یک قدمی سرخپوش شدن تو انگلیس هم رفت، یکی از بین منچستر یونایتد و آرسنال که معلوم نشد کدوم تیم، ولی به هر ترتیب آره آرسنالش هم خبرش اومد ولی این اتفاق رخ نداد، پنجره اروپا بسته شد و آقای کریم بنزما در عربستان موندنی شد و از فردا و بره سر تمرین آقای گایاردو.
مدیریت، کادر فنی، بازیکنان، مثلثی که ظاهراً قرار نیست در این فصل برای نتیجه گرفتن دو تیم پایتخت به درستی تشکیل بشه. این بار بعد از حواشی درویش گل محمدی، نوبت به خطیر و زخم‌های سرباز کرده ی جواد نکونام، چهره این هفته ی 4-4-2 رسیده. طرفداران استقلال که بدون شک از اتفاقات و حواشی رقیب قرمز پوششون رضایت کامل داشتن و طبیعتاً خوشحال بودن که پرسپولیسی ها با از دست دادن گل محمدی احتمالاً کورس قهرمانی رو هم از دست میدن، این بار خودشون درگیر اختلافات نکونامی شدن که انگار قرار نیست جنگ با خطیر رو تموم کنه. اتفاقات شروع فصل درست مثل یک فلشبک برای استقلالی ها تکرار میشه و مشکلات نکونام و مصاحبه های جنجالیش علیه مدیر باشگاه باز هم به دلیل عدم موفقیت یا عدم تلاش خطیر در جذب بازیکن ادامه داره. نکونام که حالا مهری و یامگا رو از دست داده و البته نداشتن یامگا شکست بزرگی برای سرمربی به حساب میاد که تاکتیکش عیناً مشابه استاد خودش کیروش، دفاع تمام قد و فرصت پنالتی زنیه، حالا اونقدر تیمش رو بدون مهره میبینه که شمشیر رو از رو بسته و ادعا میکنه خطیر با این روشی که در جذب بازیکن در پیش گرفته و مدام به دلیل کمبود بودجه دست رد به سینه اون میزنه تا گزینه‌های انتخابیش رو رد کنه، قصد توطئه علیه نکونام و برکناری رو داره. اتفاقاتی که پیش از شروع نیم فصل دوم طرفداران و پیشکسوتان استقلال رو به شدت نگران کرده تا جایی که واکنش ها به این مصاحبه های تلخ و جنجالی سرمربی تیم شروع بشه و اکثرا او رو دعوت به خیشتنداری کنن. البته با سابقه که از جواد نکونام و زبان تند و تیز او سراغ داریم، بعید او حتی یک قدم به عقب برداره. حتی اگر این جور جنجال ها بازیکنانش رو در معرض استرس و فشار روانی قرار بده، در عملکرد تیمی اونها خدشه‌ای وارد کنه و در نهایت به ضرر باشگاه استقلال تموم بشه. حالا احتمالاً او تصور میکنه همه مربیان و مدیران از این دست مشکلات دارن و باید برای تیم جنگید. اما جنگ لفظی با شخص خطیر احتمالاً هیچ کدوم از این مشکلات رو حل نمیکنه. باید دید نکونام پرحاشیه بدون بازیکن به گفته خودش در نهایت این فصل کارش رو با استقلال در چه رتبه ای از جدول تمام میکنه، تا شاید اون موقع بشه تحلیل درستی از این جنگ تکراری بین سرمربی و مدیر عامل داشت.
استرالیا یه گل زد دقیقه 41، استرالیا 1 کره جنوبی 0. خیلی خوشحال شدی آقای رحیم‌پور؟
بله، البته
طرفدار استرالیا هستی؟
بین استرالیا و کره من استرالیا رو واقعا ترجیح میدم به خاطر سبک فوتبالی که دارن و خب بیشتر سبکای فوتبالیشون به لیگ انگلیس و فوتبال جزیره نزدیکه و به نظرم همچین سبکی تو آسیا واقعا نیازه. تیمایی مثل استرالیا و ازبکستان خیلی فوتبال جذابی تو آسیا ارائه میدن تا حالا نسبت به کره که بیشتر سرعتی و یه مقدار درگیری فیزیکیش کمتره.
بازیکن تو اینتر داره؟
نه استرالیا نداره.
باید بشکافم ببینم که چرا تو استرالیا رو دوست داری و دوست داری که ببره. اینا نیست، دلیلی نیست.
دلیلی که به ما خوب چیزی میبازه.
چرا اینا بالاخره رب داریم
به ما خوب میبازه دیگه.
آها به ما خوب میبازه.
داریم
دیگه. یه بار بازی کردیم دیگه، اونم نباخت، مساوی شد.
ولی برنده ما بودیم. نتیجه ما بودیم.
به نوعی حماسه ملبورن شاید بشه گفت در 100 سال اخیر ایران
سابقه بوده.
اصلا بی سابقه بوده حالا... و بهترین لحظه رو برای ما ایرانی ها خلق کرده.
یه نکته حماسه ملبورن داره، کمتر کسی راجعش صحبت میکنه، که استرالیا تو جام جهانی طلسم شده. واسه این قصه عجیب و غریبی هم داره که اینا سال 1970 تو آستانه صعود به جام جهانی بودن، بعد یه بندق بعد تو پلی آف با موزامبیک و زامبیا بازی میکردن، به موزامبیک نشده بود که ببرنش، بعد یه بنده خدا یه جادوگری پیدا میشه میگه که آقا بیاید مرغ رو قربونی کنید اینا خونشو بریزید دور زمین منم میام فوش میدم. یعنی کارش اینه که میومده تو زمین میشسته به این حریف توهین میکرده. بعد این بنده خدا میاد میشینه میگه که من هر کدومتون 1000 پوند میگیرم.
خب
بعد بازیکنان استرالیا اون پولو بهش نمیدن، میگن که آقا ما توانایی خودمون بود و ما خودمون سود کردیم. ولی خب یه نکته داشت اون پلی‌آف قطعی نبوده و یه بازی دیگه هم انجام میدادن. تو بازی برگشت اینا میبازن و دیگه اون بنده خدا رو پیدا نمیکنن، حذف میشن. دوره بعدش اونا دوباره به جام جهانی نمیرسن تا سال 1998 که اون بازی ملبورن هم یکی از همین اتفاقات بوده تا سال 2006. دیگه اونجا دو تا بازیکن تیم ملی استرالیا که تو اون تیم باقی مونده بودن و هنوز زنده بودن میگن که آقا یه همچین ماجرایی هست، پاشیم بریم تو اون کشور موزامبیک. میرن موزامبیک، اون بنده خدا رو که دیگه نمیتونستن پیدا بکنن، همون موقعش هم پیدا نکردن، میرن یه جادوگر دیگه یه پیدا میکنن، میگن که بیاد کار ما رو در بیا. و اون بنده خدا میگه که حالا باید اون کاری که انجام بدید بعد مثلا دوباره برید تو هم ورزشگاه دوباره یه قربونی انجام بدید. و تیم ملی استرالیا هم 2006 رفت جام جهانی، هم 2010، هم 2014 و هم 2014.
خوبه در دوران نفرینش در واقع به طور ما خورد و این اتفاق خوب
یه سفر آقای تاج تا موزامبیک، چون آقای تاج ماشاءالله خیلی سفر میره دیگه از وقتی رئیس فدراسیون شده همش تو سفره.
قلبش هم ناراحته، من واقعا نگرانشم.
حالا یه سفره به موزامبیک برن دوباره اون جادوگر رو پیدا کنن کار ما رو برای فینال
حل و فصل کنه. بله، ما البته از این دست جادوگرای اینها تو فوتبال ایران یه دوره‌ای داشتیم،
هنوزم داریم. یکی از تیمای لیگ برتریمون اصلا مربیش بنده خدا از زمانی که من یادمه و حضور ذهن دارم یه پیرن، یه دست پیرن داره، اصلا دیگه پیرنه نخنما شده داره پاره میشه.
اگه اون پیرنه در بیاره تیم میبازه.
یا مثلا حالا نمیخوام اشاره به شهر کنم، تو یه شهری سرمربیگری میکرد که روباه از اون شهر نداره، ولی خب ما روباه هم دیدیم تو اون ورزشگاه و گفتن یه روباه همینطوری اومده بیرون دیگه اتفاقه. حالا نمیدونم چی شده کجا اومده.
ولی آقا برگردیم حالا از بحث جادوگری اینها برگردیم به بازی ها. انصافا این رو به جد میتونم بگم که استرالیا برای ما یه جورایی خیلی عزیزه و دوستش داریم. به هر حال میگم در 100 سال اخیر ایران یه صحنه هایی رو برای ما خلق کرد و یه خوشحالی همگانی رو خلق کرد که خیلی کم پیش میاد در یه کشور این اتفاقی بیفته. به نظر من همون اتفاقه یه جورایی توی آرژانتین و آره با آرژانتین و فرانسه که با هم بازی کردن و مردمی که پشت تیمشون بودن و تونستن خب فرانسه رو شکست بدن. استرالیا 1-0. جام ملت‌های افریقا رو استقلال صحبت کنیم؟ آره پس استقلال صحبت کنیم. آقای اشرفی رو می‌خوایم بگیریم بعد در مورد افریقا هم چند دقیقه رو صحبت خواهیم کرد. استقلال و آقای جواد نکونام.
بله آقای جواد نکونام و آقای خطیر مثل دوتا خط موازیان که واقعا انگار با هم قرار نیست که برسن و یکی باید مسیرش رو عوض کنه احتمالا. یه نامه ای رو آقای خطیر ابتدای فصل در مهر ماه با هیئت مدیره نشست و در واقع برگزار کرد، یه نامه ای رو مکتوب کرد و امضا گرفت از اعضای هیئت مدیره که توی اون نامه نوشته شده جواد نکونام به علت توهین به مقام‌های مدیریتی و عدم توجه در واقع به نیازهای باشگاه هر لحظه آقای خطیر بخواد میتونه آقای نکونام رو از هدایت استقلال برداره و جایگزینش رو معرفی کنه و امضای هیئت مدیره هم گرفت که این نامه رسانه‌ای شد و به شدت بین آقای خطیر و نکونام رو دوباره شکراب کرده. آقای دبیر بنده خدا این همه زحمت کشید، استادان رو برد در فدراسیون کشتی نشست برگزار کرد، آشتیشون داد، حالا دوباره اون نامه کار دستشون داده. گفته میشه که آقای نکونام یه لیست خریدی رو به باشگاه استقلال داده و آقای خطیر گفته که خب من لیست رو انجام میدم. یه اردوی خارجی هم قرار بود استقلال بره که بلیط هم تهیه شده بود و یه ضرر 4 میلیاردی به باشگاه استقلال این لغو شدن اردو وارد کرد. آقای نکونام گفت تا بازیکن نگیرید برام من این اردو رو نمیرم، با کی برم بازی کنم؟ هرچی بازی کن داشتم. یامگا که بنده خدا مصدوم شد برش آرزوی سلامتی میکنیم که برگشته به کشورش. سعید مهری که جدا شد رفت به لیگ قبرس که تو اولین بازی 4 دقیقه بعد از وارد شدن به ترکیب اصلی پاس گل داد برای تیم جدیدش و من موندم و 13-14 تا بازی کن کجا بریم اردو؟ اولی چند تا بازی کن برام هم بگیرید و همین باعث شد تا یه مصاحبه آقای نکونام بلند بالا علیه آقای خطیر انجام بده. باشگاه استقلال هم در رسانه رسمی
بیانیه بده،
بیانیه بده و دعوا دوباره.
آقا این دعوا رو برن توی تیم خودشون، توی باشگاه خودشون با هم دیگه جنگ و دعوا کنن دیگه. من نمیدونم وقتی که آقا یه خانواده ای بعد میای تو بیانیه میدی، اونم یه بیانیه میده، این یه مصاحبه میکنه، اون یه مصاحبه میکنه، چرا؟ آقای اشجاری سلام علیکم.
سلام علیکم، شبتون بخیر، در خدمت.
خیلی خوش آمدید آقای رحیم پور، بفرمایید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای اشجاری. آقای اشجاری، باشگاه استقلال روزای ناآرومی رو سپری می‌کنه.
بله، خب متاسفانه ما همیشه توی از بعد از سال 92 که قهرمان شدیم با استقلال، خب استقلال همیشه تنش بین مربی و بازیکن و هوادار و مدیر عامل و هیئت مدیره رو داشت، تا زمان آقای مجیدی که خب بدون با قهرمان شدن و دقیقا سالی بود که هیئت مدیره، مدیر عامل، بازیکن، هوادار همه با هم همدل و یک صدا برای قهرمانی می‌جنگیدن. ولی دوباره بعد از اون قهرمانی، اتفاقاتی که ما امسال داریم می‌بینیم، حالا یه دوره آقای ساپینتو اومد، خب فکر می‌کنم که اصلا آوردن ایشون خب اشتباه بود، بازم توی مدیریت مشکل داشتن. دوباره امسال این مدیریت داره کار دست استقلال میده. خب توی بحث فنی من فکر میکنم جواد نکونام و تیم استقلال نیم‌فصل اول رو با قهرمان شدنشون نشون دادن، با تمام کمبودها و کاستی‌هایی که داشتن تونستن کارشون رو به نحو احسن انجام بدن. و خب طبیعیه که توی نیم‌فصل انتظار سرمربی اینه که مدیر عامل و هیئت مدیره خواسته‌هاشو برآورده بکنن، ولی خب این تنش همچنان ادامه داره. از اول فصل بوده، حالا چند بار دوستان آشتی دادن، ولی خب معلومه که این تنشه ادامه داره و قطعا هم کار دست استقلال میده.
و اینکه حالا یه لیستی رو منتشر کرده بودن، میگفتن آقای نکونام گفته که جهانبخش و قلی‌زاده و اینا در نهایت هم مسابقه کردن، گفتن آقا خدا آقای خطیر اونو گفته. این رسانه‌ای شدن این مشکلات درون خانوادگی باشگاه و حالا این حواشی که یه موقع رسانه ها هم کارشونه پیاز داغاش رو زیاد کنن، چقدر میتونه در نیم فصل دوم به استقلال ضربه بزنه به عنوان تیمی که قهرمان نیم فصل شده؟
ببینی خب طبیعیه که این مشکلات درون خانوادگی وقتی علنی بشه خودش خیلی اتفاقات بدی رو به همراه داره. و مسئله مهمتر تو این قضیه اینه که اجازه میدن خیلی راحت کوچکترین اتفاقاتی که درون باشگاه میفته علنی و رسانه‌ای بشه. ولی خب بعد از مصاحبه جواد نکونام فکر میکنم یک سرمربی با توجه به عواقبش و دونستن عواقبش، اونم جواد نکونام که خودش تو سطح اول فوتبال دنیا بازی کرده، میدونه که یک سرمربی علیه باشگاه و علیه مدیر عامل تیم انقدر سریع و تند صحبت بکنه چه عواقبی رو داره. شما ببینیم چقدر اتفاقات درشت و کوچیکی توی تیم برای آقای نکونام ایجاد کردن که ایشون میاد همچین مصاحبه میکنه و حتی جلوی رفتن اردوی تیم رو میگیره. و اینجا من فکر میکنم که الان شاید مدیر عامل اون قدرت رو نداره. شما اگر توی فوتبال حرفه‌ای دنیا بزرگترین مربی دنیا هم باشین، بهترین نتایج رو هم بگیرین، هیچ وقت اینجوری نمیتونی مصاحبه بکنی علیه باشگاه و مدیر عامل تیم و هیچ بدون جواب هم باشه و فقط یک بیانیه براش صادر بشه. و این نشون میده که خب نه مدیر عامل اون برش کافی رو داره، نه سرمربی اون چیزایی که میخواد در اختیارش میذارن و اینجا فقط دارن همدیگه رو تحمل میکنن. و در نهایت فکر میکنم این تنشه آخرش ضررش رو تیم استقلال و هوادارا ضرر میکنن و مطمئنن اینجوری استقلال نمیتونه پایان فصل رو با قهرمانی تموم بکنه.
و حالا در مورد به عنوان سوال آخر در مورد استقلال، به نظرتون تقصیر کار واقعا مقصر داستان کیه؟ یعنی خب آقای نکونام از ابتدای فصل اومدن استقلال مشکلاتی زیادی داشت و حالا هی تنش داره بالا میگیره، یه مدت آقای دبیر اومد وساطت کرد، آشتیشون داد، دوباره رابطه شکراب شده، اینجا قصور از کیه واقعا؟ چرا نمیتونه استقلال روزای آروم داشته باشه؟
ببینیم، من اگه فنی به قضیه نگاه بکنم حق با سرمربیه، به هر حال سرمربی خواسته‌ای داره و خب وقتی اینقدر سریع هم میاد صحبت میکنه، خب فکر نمیکنم آقای خطیب صحبتهای آقای نکونام رو نقض بکنه یا بگه اصلا همچین صحبتهایی نشده. خب این که من سرمربی لیستم رو میدم، بعد لیست اول و دوم و سوم هم میره به رسانه ها میرسه، خب طبیعیه که اینا کارهاییه که علیه سرمربی تیم داره انجام میشه. و صحبتهایی هم که من از جواد نکونام توی رسانه ها میبینم همش برای اطلاع استقلال و موفقیت استقلال، یعنی حتی از حق شخصی خودش توی قرارداد خودش، کادر خودش گذشته. البته که میگم این قانون سخت بودجه خودش هزار تا راه فرار داره که میگم تو زمان بازی ما یهو اومدن گفتن 350 تومن سقف قرارداد، ولی ما بازیکن داشتیم 1 میلیارد هم قرارداد داشتیم. این قانون سقف بودجه هم خودش یه قانون مندرآوردی که بدون کارشناسی اتفاق افتاد که استقلال و حالا بقیه تیم‌ها رو اذیت داره میکنه. ولی یک سرمربی فکر میکنم که توی بحث فنی باید عملکرد خوبی داشته باشه که جواد نکونام اینو داشته. توی بحث‌های دیگه هم که هر مصاحبه‌ای کرده من فکر می‌کنم چون خیلی تحت فشاره و حقم داره به واسطه اینکه باید قهرمانیش رو تا پایان فصل تثبیت بکنه و اگر این کارو نکنه با هر اسم و هر رزومه‌ای باشه قطعاً آسیب رو جواد نکونام می‌بینه و جوادم کاملاً به این قضیه واقفه. برای همینه که مصاحبه‌هاش همیشه پرتنشه و پرحاشیه است و ما می‌بینیم که اون آرامش رو توی سرمربی تیم داریم نمی‌بینیم و من به نظر خودم حق با جواد نکونام.
و به عنوان آخرین سوال، فردا ما یه بازی داریم مقابل ژاپن و بازی بسیار حساسیه، اون بازی رو چطور پیش بینی می‌کنید و عملکرد تیم ملی در جام ملت‌ها رو چطور ارزیابی کردید تا اینجا؟
ببینید من فکر می‌کنم که تیم ملی خوب عملکردش که عملکرد درخشانی نبوده و فقط ما صعود کردیم، حالا به واسطه اینکه سه تا بازی اولمون قطعاً بازی تدارکاتی برامون محاسبه می‌شد چون آمادگی خیلی مناسبی نداشتیم نسبت به بقیه تیم‌های مدعی. توی بازی با سوریه واقعاً من فکر می‌کنم که به جز نیمه اول که فکر می‌کنم 30 تا 35 دقیقه فوق‌العاده بودیم، می‌تونستیم به گل‌های بیشتری هم دست پیدا بکنیم ولی خب این اتفاق نیفتاد. اما نیمه دوم رو کاملاً دور از انتظار ظاهر شدیم و تیم ما نشون داده که هر تیمی بخواد ما رو پرکس بکنه و یا اینکه بازیکن‌های کلیدی مورو تحت فشار قرار بده قطعاً پلن بی یا پلن‌های دیگری برای رسیدن به گل نداره. ما از اول بازی تا الان دو تا برنامه رو توی تیم ملی می‌بینیم، یکی ارسال‌های زودهنگامه که از جناحین خصوصاً توسط حادثاتی خیلی اتفاق می‌افته که ازش خلق موقعیت هم میشه، دومی هم خلاقیت بازیکن‌ها. خب شما وقتی دقیقه‌ش از تعویض دفاعی می‌کنی به یک بار سامان قدوس می‌کشی بیرون و امید ابراهیمی رو میاری و این تعویض چندین بار تکرار میشه، خب طبیعتاً زیاد نمیشه خوشبین شد مقابل ژاپنی که اینقدر با کیفیت داره کار می‌کنه.
خیلی متشکرم آقای اشجاری که در این گفتگو شرکت کرد.
قربون شما.
ممنون از شما، خداحافظ.
خواهش می‌کنم، خداحافظ.
رادیو جوان،
خب آقای معصومی، آفریقا.
خب جام ملت‌های آفریقا همزمان با جام ملت‌های آسیا دقیقاً یه روز جلوتر شروع شد، اما الان همزمان مرحله یک هشتم‌نهایی امشب قرار برگزار بشه. تیم‌های عجیب و غریبی اومدن: نیجریه و آنگولا، کیپر و آفریقای جنوبی، مالی و ساحل آج، کنگو و گینه. که عجیب‌ترین سناریو واسه خود تیم میزبان ساحل آج، چرا که تو جمع تیم‌های سوم این منفی 3 تفاضل و 3 امتیاز آخرین شانس صعود بود، اما با توجه به اینکه قنا باخت و از اون طرف ساحل آج موفق شد تیم چهارم صعود بکنه، کلا شرایط دوستاش تغییر کرده. الان داره تو جمع مدعی رقابت میکنه و سنگال مدعی رو حذف کرد، الان هم تو یک چهارم امشب قرار هست با مالی انجام بازی انجام بده. و این ماجرای جام ملت‌های آفریقا زینم بگم 15 تا تیم عرب زبان آسیا و آفریقا، تنها 13 تا تیمشون حذف شدن، دو تا نماینده دارن، قطر و اردن حالا تو نیمه نهایی هم باقی مونده، قطر مونده. کلا وضعیت تیم‌های عرب زبان،
چون مصر هم حذف شده، مراکش حذف شده،
همه حذف شدن،
الجزایر حذف.
یه تورنمنت عجیب و غریبی رو داریم تجربه می‌کنی.
خیلی کوتاه و در یک کلمه، قهرمان جام ملت‌های آسیا امسال بدون تعصب
استرالیا،
قهرمان جام ملت‌های امسال
ایران
بدون تعصب.
بله،
متشکر از شما و ممنون از همراهیتون. فردا بازی ایران و ژاپن رو پیگیری کنید ساعت 15 و ساعت 19 هم که بازی ازبکستان و قطر، که اونم بازی فکر می‌کنم جذابی بوده باشه. ممنون از شما معصومی عزیز، یاسین معصومی و محمد رضا رحیم‌پور نازنین.
متشکرم،
شبتون بخیر دوستان، خداحافظ.